سهرانی خبری مجله مصطفی صدیقی سخاوری.
بله، تشکر از خودت ساله محمد ساله. سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 7:30 به وقت کابل است. صبح روز دوشنبه تان بخیر. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در این نیم ساعت در پهلوی مهمترین گزارش ها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و همچنان مصاحبه جالب در رنگ‌های زندگی داریم. برمیگردم اما اکنون سر خط تازه‌ترین خبرها. یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که ممکن است افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور به سوی یک بحران سیاسی حرکت کند. ترکیه در پاسخ به حملات از داخل سوریه بر خاک این کشور گفته است اگر لازم باشد وارد جنگ خواهد شد. و رئیس جمهور ونزوئلا می خواهد برای بار چهارم رئیس جمهور شود. تفصیل خبرها. یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که با خروج نیروهای جنگی به رهبری ناتو از افغانستان و آماده شدن حکومت به گرفتن مسئولیت امنیت، ممکن است افغانستان به سوی یک بحران سیاسی زیانبار حرکت کند. این گزارش توسط گروه بین‌المللی بحران که مقرش در شهر بروکسل بلژیم است، تحت نام افغانستان راه دراز و جاده سخت، با سوی گزار سال 2014 تهیه شد. از کانداس راندو، تحلیلگر ارشد بخش افغانستان این سازمان، نقل قول شده که گفته است خطر واقعی موجود است که حکومت افغانستان که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار است، ممکن پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 از افغانستان سقوط کند. او افزوده است که اردو و پلیس افغانستان آماده گرفتن مسئولیت امنیت نیستند. در این گزارش همچنان آمده است که ناکامی حکومت افغانستان در آمادگی به برگزاری انتخابات منصفانه در این کشور ثبات را بیشتر تهدید می‌کند. نیروهای امنیتی پاکستان جلو کاروان معترضان را گرفتند که بر رهبری عمران خان، سیاستمدار پاکستانی، راهی وزیرستان جنوبی بود. عمران خان و کاروان همراهش ضد حملات طیاره‌های بی پیلوت بر خاک پاکستان اعتراض می‌کردند. کاروان موترهای حامل حدود 10,000 معترض که شامل بعضی از اعضای آمریکایی گروه ضد جنگ موسوم به کوت پنکم بود، در چند کیلومتری وزیرستان جنوبی متوقف ساخته شد. خان در سخنرانی خود در منطقه تانک خطاب به امریکا گفت:
هم امریکا کو پیغام دینا چاہتے ہیں
که می خواهیم این پیام را به ایالات متحده برسانیم که به هر اندازه ای که حملات طیاره های بی پیلوت را انجام بدهید، به همان اندازه مردم از شما متنفر می شوند و علیه شما سلاح به دست خواهند گرفت. نمی توانید با طیاره های بی پیلوت مردم قبایل را بترسانید. مقامات محلی قبلا گفتند چون طالبان و القاعده در برخی از مناطق وزیرستان جنوبی فعالیت دارند، نگذاشتند که این کاروان وارد این منطقه شود. توپخانه ترکیه سوریه را هدف قرار داد. این آتشباری در پاسخ به اصابت یک مرمی توپ از داخل خاک سوریه بر شهرک آقچاکلی ترکیه صورت گرفت. صدر اعظم ترکیه هشدار می‌دهد اگر لازم باشد حکومتش آماده جنگ خواهد بود. رجب طیب اردوغان:
سن هران گرکیرسه سواش ادجک گیبی حضور
اومد. اگر ضرورت باشد هر لحظه باید آماده ی رفتن به جنگ باشید. اگر برای این کار آماده نباشید، نه دولت هستید نه ملت. نیاکان ما گفتند اگر صلح میخواهید به جنگ آماده باشید. اردوغان که در استانبول صحبت میکرد، به طرفای درگیر در سوریه هشدار داد که اراده ترکیه را آزمایش نکنند. کنگرس ملی لیبیا و کابینه اضطراری این کشور رأی عدم اعتماد داد و در نتیجه صدر اعظم منتخب مصطفی باشاقور را از این سمت مرخص کرد. این جلسه اضطراری با درخواست صدر اعظم منتخب تشکیل شده بود. 125 عضو کنگرس ملی لیبیا ضد کابینه جدید رأی دادند، در حالی که 44 تن دیگر به نفع آن و 17 تن رأی ممتنع دادند. این رأی‌گیری لحظات بعد از آن صورت گرفت که صدر اعظم بوشهور 10 وزیر جدید را برای کابینه پیشنهاد کرد که برای 6 ماه آینده در کابینه فعالیت کنند. شورای ملی لیبیا در ماه سپتامبر مصطفی ابوشاغور را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد، ولی او نتوانست حکومت را تشکیل دهد که برای تمام جوانب در لیبیا قابل قبول باشد. و مردم ونزوئلا در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اشتراک کردند. رئیس جمهور ونزوئلا که مدت کارش در حال اتمام است، با انداختن رأی خود به صندوق به خبرنگاران گفت که نتایج انتخابات را هرچه که باشد قبول میکند. هوگو شاویز در تلاش است برای دوره چهارم رئیس جمهور ونزوئلا شود، اما بسیاری میگویند که او این بار با چالش سخت از سوی رقیبش هنری کاپریلس مواجه است. نظرسنجی ها حاکی از آنند که شاویز برنده خواهد شد، اما هواداران رقیبش میگویند که پیروزی نامزدشان قطعی است. شاویز که متحد روسیه، بلاروس و ایران است، از سال 1999 میلادی تا کنون در قدرت بود است. تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و در ادامه این مجموعه خبری، مشران و جرگه از یک تصمیم حکومت ایران نگران است. تصمیم به اعدام افغانهای زندانی در این کشور با منشی دوم ولسی جرگه مصاحبه کرده ایم.
ما نگران هستیم که نهادهای جمهوری اسلامی ایران اینا هیچ وقت نمیتونه که عدالت رو در خصوص اتباعی افغانستان تأمین بکنه.
همچنان در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میپردازیم به جنجال میان ترکیه و سوریه و در پهلوی اینها در رنگهای زندگی امروز مثل همیش مصاحبه جالب میشنوید. این هم بخشی از آن.
بله بسیار پدر مردو زرم نزانی فامیل مستم و همه چیز که بخواییم از پدرم به من میاره.
با آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. خب حالا امان گونه که در ابتدا گفتیم، بشنویم که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند که حکومت ایران تصمیم اعدام چندین زندانی افغان را در این کشور گرفته است. آنان دیروز یکشنبه در جلسه عمومی گفتند که ایران این افغانها را که تعدادشان به 10 تن میرسد به زودی اعدام میکند. آنان از مقامات وزارت خارجه کشور خواستند تا مانع این کار ایران شوند، اما وزارت امور خارجه افغانستان از این اقدام ایران ابراز بیخبری میکند. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
مشران جرگه افغانستان از اقدام ایران مبنی بر اعدام افغانهای زندانی در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. شماره از سناتوران به روز یک شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه گفتند که ایران تصمیم دارد تا 10 تن افغانان را که در زندانهای آن کشور به سر می برند اعدام کند. این سناتوران از مقامهای وزارت امور خارجه کشور خواستند که مانع این کار ایران شوند. در این حال آنان از حکومت ایران نیز خواستند که از این کار منصرف شوند و بیشتر از این افغانهای مهاجر در آن کشور را اذیت نکند. صالح مهرزاد یک تن از این سناتوران می گوید.
در ایران 5800 نفر بندی است که دو جمله 1200 از او محکوم به اعدام است. خواهش 25 از 25 ولایت کشور نماینده از او این امر ملت و نامنویسی شده. همه گیر به حضور رئیس تقدیم میکنم و خواهش مردم همی است که هرچی عاجلتر جلوی اعدامهای بی‌رحمانه گرفته شد.
به اساس معلومات برخی از اعضای مشران جرگه، در حال حاضر 5800 تن افغان در زندان‌های ایران محبوسند. که 1200 تن آنها محکوم به اعدام شدند. اعضای مشان و جرگه می گویند که این ارقام را به اساس یک تحقیق از نزد افغانهایی که اعضای فامیلشان در ایران زندگی می کنند دریافتند. به دنبال این سخنان سناتوران، فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه به کمیسیون های امور بین المللی و سم شکایات مشان و جرگه وظیفه سپرد که با همکاری وزارت امور خارجه این مسئله را بررسی نمایند. در همین حال مقامات وزارت امور خارجه افغانستان از اعدام افغانها در ایران ابراز بیخبری می نمایند. فرامرز تمنا معاون سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر نوع تصمیمی که حکومت ایران در قبال زندانیان افغان می گیرد باید در مشوره با حکومت افغانستان باشد.
در خصوص تصمیم جمهوری اسلامی ایران به اعدام کمین به حبس تا کنون هیچ گزارش رسمی به وزارت امور خارجه افغانستان مواصلت نورزیده و انتظار همیشگی ما از جمهوری اسلامی ایران ای بوده که دسترسی عادلانه به حق زندانیان افغان بر از اونا مساعد شده و هر گونه اعدامی که نسبت به افغانها صورت میگیره در تفاهم و هماهنگی با حکومت افغانستان و در حضور نماینده قانونی حکومت افغانستان صورت بگیره.
آقای تمنا همچنان گفت وزارت امور خارجه به هیچ کشور دیگر اجازه نمی دهد که افغانهای مهاجر را به گونه خودسرانه اعدام نماید. اما این بار نخست نیست که ایران دست به چنین اقدامی می زند. در گذشته ها نیز گزارش ها از اعدام افغانهای زندانی در ایران به نشر رسیده است.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا مصاحبه‌ای در این مورد داریم. تعداد از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگویند زندانیان افغان در ایران از حق دسترسی به وکیل مدافع محرومند. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت در بسیاری از موارد حقوق افغان‌ها در ایران نقض می‌شود. این در حال است که شمار از سناتوران افغان همان گونه که پیشتر در گزارش شنیدید گفتند که ایران تصمیم گرفته تا 10 زندانی افغان را اعدام کند. اما جعفر احمدی ابتدا از منشی دوم ولسی جرگه افغانستان پرسیده که آیا در این مورد مشخصا معلومات دارد.
البته اطلاعات در این خصوص که مشخصا بالای 10 نفر ما اطلاعی نداریم، ولی ما میدانیم که در سالهای گذشته و در این اواخر چندین باری است که جمهوری اسلامی ایران نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران افغانایی را که بزن از اونا جرم را انجام داده و حاکم با صلاحیتشان اینا را محکوم به اعدام کرده این حکم بالایشان تطبیق میکنه و این مسئله جدیدی نیست.
آقای عظیمی، ما صحبت داشتیم با مسئولای امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل، اونا مقامهای عدلی و قضایی ایران را به نقض حقوق ادبای افغان در ایران و به خصوص زندانیای افغان متهم کردند و گفتن که این زندانیا بدون داشتن وکیل مدافع به طور غیر عادلانه محاکمه میشن. شما در این مورد چه فکر میکنین؟
ببینین، نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و همچنان نهادهای تحقیقاتی و نهادهایی که معذف خدمات عامه است بارها به نقض حقوق بشر اینا متهم هستند و اینا برخورد خوبی با مهاجرین افغان در حالت عادی ندارن، چی خاصا که وقتی اینا مهاجرین افغان یا افغانای اتباع افغانستان که در اونجا به زعم از اونا مرتکب جرایم و جنایات میشن، اونا بسیار برخورد خشن میکنن و خود اصل تأمین عدالت و حق دسترسی متهمین و وکیل مدافع از جمله مسائل است که همیشه مورد سوال قرار گرفته و بسیاری وقت اصلا با متهمینی که اتباع افغانستان است این حقوق اصلا برشان داده نمیشه و هیچ نوع دسترسی اینا به وکیل مدافع و کسانی که از حقوق از اینا دفاع بکنن نهادهای حقوق بشری و اینا زمینش مساعد نمیشه. بنابراین ما نگران هستیم که نهادهای جمهوری اسلامی ایران اینا هیچ وقت نمیتونه که عدالت را در خصوص اتباع افغانستان تأمین بکنه.
خب آقای عظیمی، شما به عنوان نمایندای مردم در ولسی جرگه افغانستان در قبال زندانیا چه مسئولیت دارین و تا حال از نظر خودتان تا چه حد تانستین مسئولیتایتان را در قبال مردم ادا بکنین؟
یگانه راهکار یا گزینه‌ای که ما داریم به این خصوص همون برقراری تماس دیپلماتیک است و احضار سفیر ایران و وزارت امور خارجه است که کار چندین بار صورت گرفته و ما از وزارت خارجه تقاضا کردیم که حکم اعدامی که بالای اتوای افغانستان صادر شده باید مورد بررسی قرار بگیره که تا چی اندازه عدالت تضمین شده و در ضمن اجازه داده شود برای این زندانیا و این متهمین سفارت افغانستان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران با اونها عملا برن ببینن که تا چی حد اینا حق دسترسی با وکیل مدافع و سایر مسائلی که کمک بکنن در قسمت بیگناهی از اینا دسترسی را داشتن، ولی اونا ادعا دارن که محاکمه که برگزار میشه تحقیقات و بازجویی هایی که صورت میگیره عادلانه و ما در این خصوص نگران هستیم، ولی آنچه که به ما ارتباط میگیره ما اقدامات خود انجام دادیم ولی متاسفانه تا هنوز نتیجه بخش نبوده.
مصاحبه تلفنی بود با فرهاد عظیمی، منشی دوم ولس جرگه افغانستان. 7:45 دقیقه با وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تشکر و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و یادآور میشم که اگر با سیم کارت شرکت مخابراتی اتصالات دسترسی دارین میتونین با شماره 818 این حالا بر رادیو آزادی اس ام اس روان کنین. و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که با خروج نیروهای جنگی به رهبری ناتو از افغانستان و آماده شدن حکومت و گرفتن مسئولیت امنیت، ممکن است افغانستان به سوی یک بحران سیاسی زیانبار حرکت کند. توپخانه ترکیه سوریه را هدف قرار داد. این آتشباری در پاسخ به اصابت یک مرمی توپ از داخل خاک سوریه بر شرک اخجاکلی ترکیه صورت گرفت. صدر اعظم ترکیه هشدار می‌دهد که اگر لازم باشد حکومتش آماده جنگ خواهد شد. کانگرس ملی لیبیا به کابینه اضطراری این کشور رأی عدم اعتماد داد و در نتیجه صدر اعظم منتخب مصطفی باشاغور را از این سمت مرخص کرد. و مردم ونزوئلا در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اشتراک کردند. رئیس جمهور ونزوئلا هوگو شاوز که مدت کارش در حال اتمام است با انداختن رأی خود به صندوق به خبرنگاران گفت که نتایج انتخابات را هر چی که باشد قبول میکند. هوگو شاوز در تلاش است تا برای دوره چهارم رئیس جمهور ونزوئلا شود، اما بسیاری میگویند او این بار با چالش سخت از سوی رقیبش هنری کاپریلس مواجه است. تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب داریم، اما حالا طبق وعده مقیم نایب مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
نشریه USA Today امریکا در مورد فعالیت نیروهای خاص ماربوی این کشور تبصره کرده که رهبران افغان آن را یک مسئله جنجال برانگیز می دانند. و گمانی نشریه مقامات افغان در سالهای اخیر از عملیات شبانه نیروهای خارجی انتقاد کردند. افغانان می گویند در این عملیات به مردمان ملکی و غیر نظامی تلفات وارد می شود. نشریه می نویسد در حالی که به امر بارک اوباما رئیس جمهور امریکا نیروهای ماربوی این کشور از افغانستان خارج می شوند، چنین عملیات خاص برای تامین امنیت آینده افغانستان خیلی مهم به شمار می رود. این عملیات عساکری را که از آموزش و تربیت نظامی خوب برخوردارند کمک زیاد می کند تا از بازگشت دوباره افراد مسلح در مناطق جلوگیری کنند که نیروهای ائتلاف آن را از کنترل این افراد خارج کردند. تورن جنرال تونی توماس گروه مشترک نیروهای خاص ضربتی را در افغانستان رهبری می کند که در آن عساکر نیروهای خاص از 23 کشور عضو پیمان ناتو فعالیت دارد. نشریه USA Today می نویسد در این گروه سربازان از کشورهای امریکا، اروپا، آسیای مرکزی و استرالیا به طور مشترک برای یک استراتژی بالقوه درازمدت امنیتی کار می کنند. در حالی که ناتو مناصفه عساکرش را که تعداد آن به 100,000 می رسد کاهش می دهد، لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا به این باور است که بعد از سال 2014 میلادی که شمار زیادی از این نیروها در افغانستان باقی خواهند ماند، نیز به نیروهای خاص ماربوی نیاز است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد راهپیمایی عمران خان سیاستمدار پاکستانی در مناطق قبایلی تبصره کرده که در آن هزاران تن از فعالان مخالف اشتراک داشتند. فعالان اشتراک کننده در این راهپیمایی حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی را بر مناطق قبایلی تخطی از حق حاکمیت ملی پاکستان می‌دانند. امریکا میگوید درون و یا تیاره بدون سرنشین امریکایی در جنگ علیه جنگجویان شورشی نقش مهم را بازی میکند. جنگجویانی که پاکستان برای آشتی با آنها و کنترلشان ناکام مانده است. به باور روزنامه اردوی پاکستان 3 سال بعد از آغاز عملیات برای سرکوب شورشیان در مناطق قبایلی هنوز هم در مبارزه با آنها درگیر است. روزنامه گاردین میگوید طالبان عمران خان و طرفداران وی را تهدید کرده گفته بودند بر اشتراک کنندگان این راهپیمایی حملات انتحاری را انجام میدهند. گاردین میگوید گروه عمده طالبان پاکستانی که در وزیرستان جنوبی مستقرند در یک اعلامیه عمران خان را غلام غرب خوانده گفته بودند که آنها به همدردی چنین شخص سکولر و لیبرال نیاز ندارند.
حالا بشنویم که وزیر خارجه افغانستان قرار است در آینده نزدیک به هدف بحث روی سند همکاری‌های استراتژیک میان کابل اسلام آباد و پاکستان سفر کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه این موضوع را دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت. بیشتر به این در این گزارش از فریبا واحدی در این مورد بشنویم.
هرچند رئیس جمهور کرزی گفته است که موافقتنامه استراتژیک با اسلام آباد را پس از پذیرفتن شرایط افغانستان از سوی پاکستان امضا میکند، اما وزارت خارجه از سفر زودهنگام وزیر خارجه کشور به پاکستان خبر میدهد. گفته می شود که تاریخ دقیق سفر دکتر زلمی رسول به پاکستان تا کنون معلوم نیست، اما معاون سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه گفت که آقای رسول در این سفر با همتای پاکستانیش صحبت های مقدماتی را انجام می دهد. فرامرز تمنا که در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت که در این سفر مقام های افغان و پاکستانی یک کمیته مشترک کاری را در اسلام آباد نیز تشکیل می دهند.
به زودی جناب ما وزیر امور خارجه افغانستان سفری به پاکستان خواهند داشت تا مقدمات برای امضای این سند میان دو کشور به بحث گرفته بشه و همچنین کمیته های کاری تشکیل بشه از طرف دو کشور تا مسائل همکاری های دو جانبه به صورت جزئی میان طرفین مورد بحث قرار بدن. به زودی این سفر انجام خواهد شد.
موضوع امضای سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و پاکستان حدود 2 روز پیش در نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در نیویورک مطرح شد. رئیس جمهور کرزی پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت موافقتنامه استراتژیک با پاکستان را پس از یک سلسله شرایط امضا می کند. به اساس گزارش‌ها متوقف شدن حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان، از بین بردن مخفیگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان و متوقف ساختن فرستادن شورشیان به افغانستان مهمترین پیش‌شرط‌های افغانستان برای امضای این سند می باشد. این پیش‌شرط‌ها از سوی حکومت افغانستان در حال مطرح می‌شوند که شماره از اعضای ولسی جرگه و احزاب سیاسی با امضای موافقتنامه کابل و اسلام آباد مخالفت کردند. افغانستان طی چند سال گذشته چندین موافقتنامه استراتژیک را با کشورهای مختلف به امضا رسانیده است. در همین حال مقام‌های وزارت خارجه می‌گویند که در آینده نزدیک گفتگوها را در خصوص امضای موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان واشنگتن و کابل آغاز می‌شود. باز هم آقای تمنا
در آینده نزدیک کار خود آغاز بکنه و این موافقتنامه همکاری امنیتی که طیف وسیع همکاری‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا در راستای امنیتی نظامی، پایگاه‌های نظامی آمریکا، تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان بر سال 2014، کمک‌هایی که در قسمت تجهیز و تمویل و آموزش نیروهای امنیتی ملی افغانستان انجام میشه بین دو کشور مورد بحث قرار بگیره و در آینده نزدیک اولین جلسه مذاکره موافقت امنیتی شروع بشه.
موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان کابل و واشنگتن حدود 5 ماه قبل به امضا رسید. موافقتنامه همکاری های امنیتی میان افغانستان و امریکا بخشی از سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا می باشد. گفته می شود که محتوای اساسی این سند را چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی و کمک های آن کشور در جهت تجهیز نیروهای افغان تشکیل می دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا بشنویم که ترکیه برای 4مین روز پیام قلمرو سوریه را هدف حمله قرار داده است. این حملات این حملات در عکس العمل به حمله راکتی روز چهارشنبه سوریه بر خاک ترکیه صورت میگیرد. در این حمله راکتی 5 فرد ملکی در ترکیه کشته شدند. در این میان وزیر دفاع آمریکا در مورد احتمال گسترش بحران به بیرون از سرحدات سوریه سخن گفته است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد خطر گسترش بحران سوریه هشدار داده است. لیون پانیتا در جریان دیدارش از پیرو در این مورد صحبت کرد.
این که بحران به کشورهای همسایه به خصوص ترکیه گسترش یافته معلوم نیست. اما حقیقت واضح است که تبادله آتش میان دو کشور این نگرانی ها را افزایش داده که بحران شاید گسترده شود.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته از طریق چنل های دیپلماتیک به ترکیه و سوریه در مورد افزایش تنش ها هشدار داده است. این در حال است که حملات ترکیه بر سوریه وارد چهارمین روز شد. تبادل آتش میان هر دو کشور پس از آن آغاز شد که به روز چهارشنبه در نتیجه یک حمله راکتی اردوی سوریه بر ترکیه 5 غیر نظامی کشته شدند. احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است پالیسی کشورش آن است تا در برابر حملات راکتی سوریه بر خاک ترکیه از صبر و حوصله کار بگیرد. او گفت هدف از دادن جواز اقدام نظامی در هفته گذشته از سوی پارلمان ترکیه به اردوی این کشور در برابر سوریه آن بود تا از گسترش ناامنی ها در خاک ترکیه جلوگیری شود.
سوریه طرفونن بو مسیج آلدنی بیلیورز. دولایلی گلن هابرلرلی.
ما میدانیم که مردم سوریه این پیام را از طریق معلومات غیر مستقیم و اعلامیه هایی که با ما ارسال شده اند به دست آوردند. در این چنین وضعیت صبر، جدیت و عزم ما بیشتر شده است. این واقعیت که عزم ترکیه مورد آزمایش قرار گرفته نمیتواند به حکومت سوریه نشان داده شده است.
و بو کارلن تست ادیلمیجه. سوریه یونیتیمینه گوسترلمیشتر.
ترکیه در حالی از خاک سوریه هدف حملات راکتی قرار گرفته است که در حال حاضر نیروهای حکومتی سوریه در تلاش بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیانند. گفته شده است در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو بحران موجود میان سوریه و ترکیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این اجلاس در هفته جاری در بروکسل برگزار می شود. روابط ترکیه و سوریه که یک زمان با هم متحد بودند پس از قیام مردم علیه رئیس جمهور بشار الاسد در مارچ سال گذشته به سردی گرایید. گزارش شده است که در جریان این قیام تا حال 30,000 تن به شمول افراد ملکی در سوریه جان دادند.
و در تازه ترین تحول داریم که صدر اعظم ترکیه هشدار می‌دهد که اگر لازم باشد حکومتش آماده جنگ خواهد شد. رجب طیب اردوغان که در استانبول صحبت می‌کرد با طرف‌های درگیر در سوریه هشدار داد که اراده ترکیه را آزمایش نکنند.
رنگ‌های زندگی.
نام ماسماس بنت دروسی سنف چارم یک است. مکتب بی بسر علی سنگری. خودم دوم نمره سنف ماستم.
نام خدا. تو خودت دانستی که دوم نمره گیری از دیگر را بگیری چی دلیل بوده؟
به خاطر که در درس هایم بسیار زیاد کوشش کردم تا دوم نمره شم. میخواستم اول نمره شم و بازم دوم نمره شم.
یعنی تصمیمم داری که اول نمره شم؟
بله.
چطور میتونه یک کس اول نمره شم؟
درس بخونه، کوچه گشتی نکنه، باید خوب درس بخونه تا اول نمره شم.
چطور است پدر مادر هم در خانه تشویقت میکنن در درس مکتب؟
بله بسیار زیاد تشویق میکنه، میگه درس بخون تا به درد وطن بخوری، خدمت کنی به وطن خود.
یعنی یک کسایی که مکتب بخونه میتونه به وطن خود خدمت کنه؟
بله بسیار درس بخونه تا به وطن خود خدمت کنه. مثلا انجینر میشه، دکتر میشه، دیگه همه کارها را باز میتونه که به مردم خود خدمت کنه.
خودت اولاد چندم فامیل هستی؟
اولاد آخری فامیل هستم.
خب دیگه نازانی فامیل خودت هستی؟
بله.
گاگای نازم کدی سر پدر مادر خواهر برادر بزرگ چطور؟
بله بسیار پدر مرد دوست دارم نازانی فامیل هستم و هم همه چیز که بخوایم از پدرم به من میاره.
و تو هم مونه خود برشان درس
میخوانم. زیاد احترام دارم. درس هم میخوانم برشان و بسیار زیاد برشان احترام میکنم.
خب توقعیت از دیگه هم سن سال چی است که مثلا کدام نزاکت ها را باید مراعات کنه تا یک شاگرد یک دخترک خوب معرفی شود؟
باید این را مراعات کنه که با پدر و مادر خود احترام داشته باشد، درس بخواند، احترام همه کلان ها را داشته باشد، بزرگاره و خورد کلان باید احترام شد داشته باشد.
داینده چی میخوایی؟ کدام رشته را انتخاب میکنی؟
من داینده میخوایم قاضی شو، بخاطر که قاضی بسیار زیاد خوشم میاد و پدرم به می کارها مرا بسیار تشویق کرده تا قاضی شوی.
در سن فتانه تو کسایی هستم که وقت خود از آیه میسازن، درس نمیخوانن و بازی گوشی میکنن؟
نه خیر، هیچ کس نیست در سن ما که بازی گوشی کنه. نمیگران صرف ما به ما یاد میده که باید درس بخونید تا از آیندهتون یک چیز به دست بیاید.
بسیار زیاد تشکر از خودت.
شما هم تشکر. خداحافظ.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 اف ام 106.5 میشنوید و ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماست. من مصطفی صدیقی با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان برمیگردم. اما حالا با صالح محمد. صالح باشید. سلام و خوش آمدی صالح.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی.